در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه. بهترین ها رو برای همه شما از قادر متعال مسئلت میکنم. انشالله دل و جانتون بهاری و سبز باشه، باغ ایمانتون آباد باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و پر از اتفاقات خوب. امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت آجای نظافت عزیز. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز در خدمتتون هستیم.
برای ما عادی نمیشه آجا، سال هاست ما حوالی ظهر همین ساعت ها خدمت دوستان و عزیزانمون اهالی خوب سمت خدا هستیم، مهمان خونه هاشون هستیم. از اینکه اجازه میدن در کنارشون باشیم واقعا خدا رو شاکریم و از لطف و مرحمت همشون ممنون و متشکریم. گفتم بگم که این هم نشینی و هم صحبتی برای ما بسیار محترمه و خوشحالتریم که در محضر حاجی نظافت و اساتید بزرگوار هستیم و از محضر پرفیضشون بهره برداشتیم.
منم سلام بینندگان رو به شما میرسونم.
سلامت باشید.
ما رو که تو حرم میبینن مکرر گفتن که
لطف مردم
آقا نجم‌الدین سلام برسونه.
دیگه حالا دیگه یه خانواده بزرگیم سال هاست. الحمدلله در کنار هم هستیم. ما بحثمون با حاجی نظافت نامه 31 نهج البلاغه است، یکی از مهمترین نامه های نهج البلاغه و نامه تربیتی امیرالمؤمنین به امام مجتبی علیه السلام که در واقع نامه حضرت به تک تک ماست. و امسال هم که آقا تأکید کردن روی مسئله نهج البلاغه، به نظرم با یک نگاه ویژه تر انشالله چهارشنبه رو دنبال بکنید ادامه فرازهای نامه 31 نهج البلاغه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهیم نستعین. یه نکته الان به ذهنم رسید، این نامه درست تربیتیه ولی حضرت وقتی از جنگ صفین برمیگشتن نامه رو نوشتن، یعنی در موقعی که حاکم بودن و درگیر جنگ بودن و هزار و یک دل مشغولی دیگه داشتن، ولی از تربیت غافل نشدن. و این چقدر مهمه، چون دشمن مدام ما رو داره مشغول میکنه و غفلت از امر تربیت یعنی آینده رو از دست دادن. دشمن همینو میخواد، ما رو مشغول کنه، گرفتار روزمرگی کنه. از اول انقلاب این جمله تکراریه، در موقعیت حساس
کنونی
این موقعیت حساس تمام نمیشه، باید همیشه هم حواسمون باشه، اما آینده رو از دست ندیم. آینده
به خاطر شما میفرمودید که حضرت اونجا شاید به این نکته خواستن توجه بدن که اگر تربیت درست نباشه سپاه ظلمت شکل میگیره.
بله بله، تمام بدبختی همینه دیگه، مکرر در چند جا داریم. امیرالمومنین فرمود این معاویه آدمای بی خبر را آورده، آدمایی که نیاز دارن به اینکه هم آموزش داده بشن، هم تربیت بشن و دستشان گرفته بشن. فرمود اینا رو آورده گردنشون در معرض تیر ما قرار دادن دارو. یعنی حضرت با دل خونین تیر میزنه، قصه میخوره و چاره نیست که صدر راه اسلام شده دیگه، میخواد ظلم بکنه طرف. ولی حضرت داره توجه میده که معاویه نون تربیت نشدنها را میخورد
و سادگی افراد
و سادگی افراد. خب کی بعد دست اینا رو بگیره؟ علما بعد دستشون رو بگیرن. یعنی ما واقعا باید احساس بدهی بکنیم، ما نباید از ناهنجارها نفرت داشته باشیم، باید فرق بذاریم بین مفسدان و فاسدان. فرق میکنه، یک کسی مواد مخدر رو داره توزیع میکنه، یک کسی دیگران رو گرفتار مواد کرده، خب اون تربیت نشده. بلکه چقدر این نگاه غایبه، این دلسوزی برای تربیت نشده ها.
و این دلسوزی هم لازمه تربیته،
بلا نمیشه، چون تربیت سخته. همچنان که پدر مادر به اندازه که حوصله دارن به دلسوزن صبوری میکنن تا این بچه به بار مینشینه، بلا اگه دلسوزی نباشه نمیشه. به اینجا رسیدیم در جلسه قبل که حضرت فرمودن اگر میخوای علم پیدا بکنی و نمیخوای تقلید بکنی، از دستاوردها استفاده کنی، باید اول طلب داشته باشی، آتش داشته باشی، و طلبت هم باید دو جلوه داشته باشد، تفهم و تعلم. یعنی زانو باید بزنی در برابر معلمی که مفهمم هست. شاید فرق تفهیم با تعلیم این باشد که گاهی معلم بی خیال این میشه که یاد گرفت یا یاد نگرفت، میگه ما گفتیم دیگه،
درسشو میده.
آره، ولی مفهم
میگه فهمیدی،
آفرین، افهمت. این خیلی مهمه که دنبال اینه که ببینه فهمیده نه،
براش مهمه،
میخواد نتیجه بگیره، نه میخواد بازی در بیاره. لذت معلم واقعی این است که چیزی یاد بگیره. معلم بعد از معلم ها ممکنه شیطون بیاد تو ذهنشون بگه ما حقوقمونو میگیریم، ولی میگه من خواست میرفتم تاجر میشدم، چرا این رشته رو انتخاب کردم؟ اون میخواد نتیجه بگیره، لذت او داره که این به بار نشسته، ولی میگه این ساعت عمر من هدر رفت. پس تفهیم باید کرد، و خیلی از بچه ها گاهی متوجه نمیشن، و اگر متوجه نمیشن باید ریشهشو پیدا کرد. بعد بعد از کلاس معلم وقت بذاره، میگه پسرم بیا، حواست جای دیگه بود، قصه‌ای داری، مشکلی داری؟ معلم مربی ما نیاز داریم، معلمی که پدر است و مفهم هست. خب از کی باید یاد گرفت درس دین را اجتهادی؟ خدا معلم اول است. علم آدم الاسماء کلها، الرحمن علم القرآن، خدا قرآن رو به ما یاد داد، خلق الانسان، علمه البیان. مثلا آیه داریم آتیناه حکمن و علما، ما این علم را به اون پیامبر دادیم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا. از اونایی باید یاد گرفت که خدای متعال فرمود از نزد خودمون به اونها علم یاد دادیم. خدا به انبیا، انبیا به مردم، لذا مأموریت پیامبر اینه یعلمهم الکتاب والحکمه. بنابراین جریان تعلیم و تعلم از ابتدای خلقت خدا به حضرت آدم یاد داد و نسل به نسل منتقل شده. باید شاگردی کرد، باید زانو زد در برابر این جریان تعلیم و تربیت. خب اگه این نباشه چی میشه؟ حضرت فرمود فلیکن طلبو که به تفهم و تعلم لا به تورط شبهات. خود تو در ورطه شبهه قرار نده. ورطه میدونین کجا میگن؟ وقتی وارد یه چیزی میشی که به همین راحتی نمیتونی خارج بشی میگن ورطه.
یعنی هیچ تضمینی نیست.
آره. اونجاها رو میگن ورطه. یعنی اسباب نابودی فراهمه. مثل که در روز طوفانی آدم خودشو تو دریای خزر
یه جوری در معرض قرار دادن.
در معرض هلاکت.
هلاکت.
شبهه اینجوریه. میگه حضرت میگه خود تو از شود این موج شبهه قرار نده،
یه باطلاقه،
باطلاقه. شبهات اینه. پس باید چیکار کرد؟ جریان تعلیم و تعلم باید قدم به قدم یاد گرفت. هی شبهه میشنویم، هی از این میشنویم، از اون میشنویم، نمیپرسیم. طلب باید به وسیله تعلیم و تعلم باشه، نه به وسیله اینکه خودمون رو در شبهات بیاندازیم. اگر کسی اهل تفهم و تعلم نباشه، اگر اهل پیوند با معلم و مفهم و مربی دلسوز نباشه، گرفتار شبهات میشه، گرفتار عالم نماها میشه. عالم نمایی هم داریم، یا خودش عالم نما میشه. یه خطبه از در نهج البلاغه مربوط به عالم نماها، خطبه 87 فرمود و آخر و قد تسمى عالما و ليس به. فرمود یه دسته هستن که اینا عالم نامیده میشه، تسمى عالما، اما عالم نیست. فاقتبس من جهائل من جهال، فرمود از نادانی نادانها یه چیزایی گرفته، از گمراهی گمراهان یه چیزایی گرفته، برای بقیه مردم دام پهن کرده. من باید بدونم بچه‌م چه هیئتی میره، من باید بدونم چه کتابی میخونه، من باید بدونم چه فیلمی نگاه میکنه. اینا خوراک روح ماست. امام حسن مصطفی علیه السلام فرمودن عجب تو لمن یتفکر فی مأکولهی ولا یتفکر فی معقولهی. تعجب میکنم از کسی که برای خوراک جسمش فکر میکنه. میگه هر رستوران نریم، جای مطمئن
حواسش به غذاش هست، به خوراکش هست.
خدای متعال فرمود فلیم زور انسان الی طعامه، اما به خوراک فکرش چرا فکر نمیکنه؟ بلزا در روایت در بطور به همین آیه داریم، فلینظر الانسان الا طعامه، فرمود ببینه علمش از کی داره میگیره. فرمود دام پهن کرده، نسب للناس اشراک، دام های از فریب، گفتار باطل. از قرآن میگه، ولی قرآن رو میگه بر فکر خودش تفسیر میکند. حمل الکتاب علی آرائه، عطف الحق علی اهوائه، حق رو منعطف میکنه بر هوسهای خودش. به مردم میگه خدا بزرگه، گناه کبیره انجام میده، به مردم امنیت میده. مثل که سم بخوره یه چیزی نیست، سم شیرین. یؤمن الناس من العزائم یهون کبیر الجرائم. عالم نما فرمود اونیه که گناه های بزرگ رو میگه چیزی نیست. خودش میگه اقف این در شبهات، فرمود میگه من نزد شبهه میستم. حضرت فرمود وسط شبهه خوابیده، رفیها وقع. میگه از بدعتها کنار میگیرم، فرمود بینش خوابیده. حضرت فرمود فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب حیوان. این شکلش مثل آدمایه اما باطنش حیوانه. به آیه قرآنی که میخونه نگاه نکنید. بنابراین باید در فرزندان ما در جریان تعلیم و تربیت قرار بگیرن، اونم جریان صحیح.
چه جوری میشه تشخیص داد؟ یعنی خودش بالاخره یه نگرانی ایجاد میکنه.
حالا چه جوری میشه؟ نسل به نسل تضمین کردن. یعنی از شبر ائمه معصومین تا بودن این جریان صحیح رو هدایت کردن. بعدم شاگردانی داشتن، علما، فقها، ما رو رها نکردن، ما رو سرگردان نگذاشتن. هدایتگری خدای متعال در عصر غیبت هم هست، جریان فقاهت. او هم نه هر فقیه، فقیه که بالاخره برای ما مسلم باشد که این اهل رعایته، این اهل دقته، این اهل حلاله، این دلسوزه، این پاکه. چون شیطان فقیه رو اذیت میکنه. ولذا فرمود بعضی از فقها که سائن لنفسه، حافظ لدینه، مطیع لامر مولا، باید همین جریان رو دقت کرد. هر امام به سری، هر کسی که قرآن میخونه نمیشه. پزشک من همین جوریه، بر پزشکی مردم اعتماد نمی کنن.
بله خوب.
میگن نظام پزشکی داره، نه تازه پرسجوی هم میکنن از بیمارانی که قبلا پیشش بودن. ما برای جسممون اگه دقت میکنیم که باید دقت کنیم، برای مسئله دین باید بیشتر دقت کنیم. بنابراین در گرداب شبهات کسی به علم و فهم دست پیدا نمیکنه، بیشتر گرفتار ظلمت وهم و شک میشه. پس باید شاگردی کنیم. شبهه چیه؟ ممکن طرف بگه من میفهمم. میگه نمیفهمی. چرا؟ فهمو شبهه اون چیزی که شبیه حقه.
قاطی میکنی یه هوری
گیش میشه. خطبه 38 انما سمیت شبهه شبهه لانها تشبه الحق. شبهه رو فهمون شبهه نامیده شده فقط دلیلش این که شبیه حقه. اولیای خدا در شبهه ها فرمود نور یقین دارن، اونا راه رو گم نمی کنن. عالم پر از شبهه بشه اونا گیج نمیشن. اولیای خدا فضیاهم فیها الیقین، دلیلهم سمت خدا، اونا جهت هدایت رو پیدا کردن، راه رو گم نمی کنن. اما دشمنان خدا تو شبهه ها دعوت می کنن و الان عصر شبهه. ولذا بزرگترها علما باید به این نکته توجه کنن که اصل شبهه، یعنی موج آمده، باید نجات بدن، باید مرزبانی کنن، باید به وظیفه‌شون عمل بکنن. فرمود روز قیامت 70 تا جاهل میبخشه، خدا یک عالم رو نمیبخشه. بزرگترین گناه عالم اینه که وظیفه‌شو انجام نده. با من امام رو سرم گذاشتم، یعنی گفتم من هستم، به امام زمان گفتم رو من حساب باز کن. بعد بی تفاوت باشم،
من مرزبان عقیده مردم هم.
بله، بعد بی تفاوت باشم، مرزبانی نکنم، بعد منتظر باشم دیگران بیان، من باید برم سراغ اونا. اون که گرفتار شده، اون که اسیر شده، من باید برم این بچه‌م رو نجاتش بدم. یعنی خیلی از بچه‌های ما اسیر شدن
و بشید یک طبیب دوره گرد،
طبیب دوار باره کنگاه. فهمون دشمنان خدا در ظرف شبهه دعوت میکنن، نونشون تو روغن میشه و دلیل اونها کوری است، خودشون گرفتار ظلمت، بقیه هم میکشونن. بنابراین بعد فهمون لا به تورط شبهات دیگه چی؟ فهمون و اولق خصومات، بعد گرفتار بحث و جدل و دشمنی و خصومت نشی. یعنی اگه میخوای تحقیق کنی، اگه میخوای راه رو پیدا کنی، این لجبازی ها و تعصبات و ناراحتی ها و اینا سبب میشه آدم پیدا نکنه. دقیقاً این خصومت مثل محبت، برای محبت نشینید میگن حب و شیومی و یاسم، محبت آدم رو کور میکنه. یعنی اگه کسی میخواد داوری کنه با محبت نگاه نکنه. الان قاضی یه نفر رو بیشتر دوست داره، خود به خود اغلبه قضاوتش میره به نفع اون کسی که دوستش داره. اگر هم دوست داره باید حواسش جمع باشه، دخالت نکنه، بچهش هم هست، فرقی نداره، درست؟ یه نظریه رو میخوام داوری بکنیم، با محبت اگه داوری بکنیم ایوای اون نظریه رو نمیبینیم. یه فرد رو میخوام ببینیم خوبه یا بد، اگه با محبت نگاه کنیم، محبت آدم رو کور میکنه. چرا آمار طلاق رفته بالا؟ بلکه آغاز ازدواج ها با یک عشق آتشینه، بعد فروکش
میگن قدیمی ها عاشق کور و کره.
آره اصلا این تو نهج البلاغه‌ایه، فرمود من عشق شیئاً اعمى بصره، عشق کور میکنه انسان. خب حالا بغض هم همین جوریه، اگر ما با بغض و خصومت به یک نظریه نگاه بکنیم، خوبیاشو نمیتونیم ببینیم. و الان بعضی گرفتار محبت شدن، بعضی گرفتار خصومت شدن و حضرت میگه شرطش اینه که گرفتار خصومت نشی. یه جای دیگه هم تو نهج البلاغه داریم، فرمود لا یستطیع ان یتقی الله من خاصمه. اگه کسی رو دنده خصومت افتاد نمیتونه تقوا رو رعایت کنه. باز این تو نهج البلاغه هست، خیلی مطلب داریم تو نهج البلاغه. فرمود از دهم الجواب خفی از ثواب.
جوابا که زیاد شد
آفرین،
اون خوبیه گم میشه بین
ثواب با سال. یعنی اون حرف درست، درست. اون مخفی میشه بره. الان جواب زیاده، هر کسی حرفی میزنه گیج میشن آدم ها. چجوری ثواب رو پیدا کنیم در میان این همه یه مسئله ده تا جوابه؟ چجوری پیدا کنیم؟ تفهم و تعلم، فرار از ورطه شبهات، رهایی از خصومات و تعلقات. این سه چیز کمک میکنه،
یعنی تعصب رو بذاریم کنار،
بله،
اهل فهم باشیم و اهل دقت باشیم، خودمونم در معرض شبهه و در ورطه شبهات قرار
ندیم. این پیدا میکنه،
اون خوبیه که در بین همه این حرفا و ازدحاما گم شده پیدا
میشه و خدا کمک میکنه. خدا رحمت کنه استاد گفته بودن عقل قطنماییه، ولی قطنما وقتی راه رو درست نشان میده که کنارش آهن ربا نباشه. این دشمنی ها، این تعصبات، این عشق های کور، اینا همه عقربه قطنمای عقل رو منحرف میکنه. به نظرم تو نهج البلاغه باشه یه روایت دیگه، العقل مکسوف به طوع هوا. عقل مثل میگن خوشید کسوف،
بله،
عقل مکسوف میشه، پوشیده میشه با اطاعت از هوس ها.
عقل دیگه اون کارهای خودش،
باید عقل رو آزاد کرد از پیش داوری، از تعصب، از عشق، از دشمنی. اینا چیزای مختلفه.
رحمت خدا شیخ علی های صفایی میفرمودن تو ازدحام دعوت ها تو زمانه ما آف. که هر کسی از هر سوی داره دعوت میکنه، تو چطور میخوای دعوت نبی و دعوت خدا رو تشخیص بدی؟ لبیک بگی.
این باید مسیر درست رو طی کنه. و واقعا هر جریانی مسیر درست داره. الان مثلا پزشکا حاضرن هر کسی مدعی پزشکی بگن اجازه بدن؟
نه.
اجازه نمیدن دیگه. نظام مهندسی درست کردن برای همینه، نظام پزشکی هم برای همینه. خب اون حوزه هم برای همینه دیگه. سر دین که میشه، نه هر کسی.
همه مجتهد میشن، همه کارشناس میشن.
خیلی خطرناک. که پیچیده در این مسئله، مسئله دینه، چون مربوط به روح انسان و ابدیت انسانه. خطبه 109 فرمود من عشق شیئا اعمى بصره، کسی که عاشق شد عشق او رو کور میکنه، و امرض قلبه، دلش رو بیمار میکنه، نگاه میکنه با چشمی که صحیح نیست، میشنود با گوشی غیر شنوا، شهوات عقل او را دریده است، دنیا دل او را میرانده است. لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا. فرمود اگه از یک گروهی ناراحت هستید، این شما رو وادار نکنه که بی عدالتی کنید.
این دعواهای سیاسی،
و من اینقدر قصه میخورم، ببینم طرف اهل نماز شبه، اهل حرمه، مکرر آیه شریفی من پیام میدم، دلم میسوزه برای تقوا، داری زود قضاوت میکنه.
الله تعدلو.
خیلی دلم میسوزه جایی.
واقعا جای دل سوختنم داره.
بعد جالبه آخر آیه داره اعدلو هو اقرب للتقوا. میگه بزرگترین نماد تقوا عدالته، منصفانه برخورد کردن. درسته این ظواهر مذهبی و حجاب اینا هم همه سر نماز سر جای خودش، ولی اگه تو داری بی عدالتی میکنی، بدون که بزرگترین نماد رو از دست دادی. اعدلو هو اقرب للتقوا، نزدیکترین چیز به تقوا عدالته، و بی عدالتی به خاطر دشمنی هاست. ولذا از دست همود اگر میخوای مجتهد باشی، محقق باشی، پژوهش کنی، باید گرفتار خصومت نباشی.
حب و بغض باید کنترل
بره کنار کنترل. هیچ نظری ندارم. حالا طرف یک مطلبی رو داره میگه، من با اون ناراحتم، چون با اون ناراحتم میگم حرفتم قبول ندارم. نه آقا، حرف خوبی داری، حرفت رو میپذیرم. ادامه فرمود وبدع قبل نظر کفی ذالک بالاستعانه به الهک. بس سر چی بود؟
ادامه نامه است.
بله، بس دوباره بگیم. بس سر این بود. حضرت فرمودن اگر تو میگی من مقلد نمیخوام بشم،
میخوام برم خودم بهش برسم،
باید اصولی رو رعایت کنی. اول طلب داشته باشی، اهل تعلم، اهل تفهم باشی، خودتو در ورطه شبهه نندازی، گرفتار خصومت و دشمنی نشوی. یه دونه دیگه هم بود،
حب و بغض رو،
حب و بغض عرض کردیم، تورط شبهات،
در ورطه شبهه نباشی، تفهم و
تعلم داشته باشی،
تعلم داشته باشی. یه چیز دیگه هم بود.
بله، حالا ادامهش فرمود وبدع قبل نظر که فی ذالک بالاستعانت به الهه، از خدا کمک بخوا. هنوز مطالعه رو شروع نکردی، هنوز تحقیق رو شروع نکردی، ابتدا بکن. یعنی پیش داوری که نمی کنی، تو شبهه نمی افتی، از شبهت خصومت ها رو میذاری کنار، اهل تفهم و تعلم که هستی، همین ها بود، این ستا بود.
بله.
فرمود خب هنوز شروع نکردی، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگو خدایا کمکم کن، یعنی نمیشه تو بخوای فهم اجتهادی و عالمانه داشته باشی، تقلیدم نکنی، از خدا کمک نخواد.
این بسم الله اینجا حضرت حتما خیلی نکته مهمی بوده.
بله.
که اینجا
فرمود کمک بخوا از خدا. حالا کمک چجوری کمک بخواییم؟ اول بسم الله. کل امر زیبال لم یبدا به بسم الله فهو ابتر. با بسم الله شروع نکنی.
در واقع این بسم الله گفتن، این بسم الله عادی نیست، یعنی یک روحی داره این بسم الله که تو باید اینو به کار
از امام رضا روایت داریم سلام الله علیه.
سلام
الله. بسم الله رو تفسیر کردن، فرمود یعنی اسم نفسی به سمت من سمات الله، من بر روح خودم مارک میزنم، مارک الهی.
آره، همون رنگی که میپاشه.
یعنی باید انسان توجه بکنه که علم نزد خداست، نور علم بالاتر نزد خداست،
برکت علم دست خداست،
برکت علم دست خداست. به منشأ توجه بکنه، فراموش نکنه، استعانت رو فراموش نکنه از خدا. خدا هم که فرمود علم نزد اهل بیت، از اهل بیت، و از اسبابش هم بره. تفهم همون اول بود، منتها اسباب با نگرش توحیدی. یعنی در برابر معلم زانو میزنم، میگم خدای علم نزد توست، این معلم سبب است. کتاب میخوانم با نگرش توحیدی، میگم همه کار تو هستی. از اسباب استفاده کنه، از اسباب علم. اسباب علم چیه؟ شاگردی کردن، نوشتن، تکرار کردن، مطالعه کردن. ولی خدا رو فراموش نکنه، منشأ رو فراموش نکند. ولذا گفتن موقع مطالعه دعا بخوانید، دعاش اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم، از ظلمت های وهم منو خارج کن، و اکرمنی به نور الفهم، مرا گرامی بدار، اکرام کن منو، من بفهمم، نور فهم رو نصیب من کن. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمت که یا ارحم الراحمین. تدریس هم دعا داره، دعای تدریس هم قشنگه. بله، مدرس بگه خدایا به تو پناه میبرم از اینکه گمراه بشوم و گمراه بکنم.
متوجه و مسئولیت میشه.
آره. بعد یاد ندم، بعد جواب ندم. خدایا به تو پناه میبرم که بلغزم و بلغزانم، مایه لغزش بشوم، ظلم کنم و به من ظلم بشود، نادان باشم یا با نادانی به من برخورد شود. اللهم انفعنی به ما علمتنی، خدایا منو بهرمند کن از این علمی که به من دادی. و علمنی ما ینفعنی، خدایا به من آگاهی بده آنچه که مفیده. و زدنی علما، معلمانه باید در جا بزنن،
هی علم، زدنی علما،
زدنی علما. والحمد لله على كل حال. بعد اللهم اني اعوذك من علم لا ينفع، خدا به تو پناه میبرم از اون علمی که سود ندارد. بنابراین محقق، پژوهشگر، کسی که میخواد عالمانه دین رو بفهمه، تربیت توحیدی باید بشود. باید به متربی بگیم اگر میخوای بفهمی، مطلب رو درست بفهمی، باید از خدا مدد بگیری، از اهل بیت مدد بگیری. و چقدر خوب معلم ها این توجه رو بدن که خلاصه ما کاری نیستیم، ما سببیم، همه چیز دست خداست. تا خدا نخواد نمیشه. البته اکتفا هم نکنه به از کردیم جلسه قبل به دعا و خدا و اهل بیت، اونا هم گفتن ما اسباب قرار دادیم، از اسباب استفاده کنید، ولی در متن اسباب خدای مسبب الاسباب فراموش نشود. نکته دیگه نقش تقوا در فهم صحیحه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یکی دیگه از فواید تقوا اینه که فرمود یجعل لکم فرقان. با تقواها یه نوری دارن، نوری درونی، بهتر میتونن بفهمند. ولذا امثال حضرت امام، علماء ربانی، این نورها به کمکشون اومده. این انقلابم هر جا که نجات پیدا کرده یه دست غیبی بوده، یه دست غیبی به رهبری گفته. شاید خود فردم متوجه نشه، ولی خدا کمک میکنه.
یعنی اون تشخیصی که میده، اون تشخیص مؤید به یک
نوری،
نوریست.
بله، به مؤمن نور میدن. فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. خیلی مهمه که ما غافل نباشیم از نقش معنویت در حل مشکلات. ولذا من خودم دعاهام برای حضرت آقا بعد از اینکه میگم خدا ایشان رو به سلامت بدارد، نعمتی هستن واقعا. من میگم خدایا بهترین هدایت هات رو شامل حال مقام معظم رهبری بگردان. اینو تو جمع مردم هم میگم ها، که مردم هم بدونن آقا رهبر ما همه محتاج خدا هستیم. همه ما افتخارمونی که رهبرمون خودشو محتاج هدایت های الهی میدانه و خدا باید به ذهن برسونه. خدا باید به ذهن برسونه. خدا خیلی جاها به ذهن امام رسوند و امام حواسش جمع بود. امام خرمشهر که آزاد شد فرمود خرمشهر رو
خدا آزاد کرد. در یک نگاه توحیدی.
این فراموش نکردن خدا، نه تو سختی ها نه تو پیروزی ها، در همه حال. و خدا
هم هر لحظه‌مون، یعنی همین علمی که امروز ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم، خدا نخواد تو حافظه نمیره. وقتی بهش نیاز داری نمیاد.
اینو باید بفهمی. و چقدر خوبه ها که ما پیر که میشیم، گرچه از خدا میخواهیم که تا آخرین لحظه بدن سالم، حافظه قوی، ولی کم میشه.
کم میشه، بله. خوب
این کم لطف خدا. برای چی؟ برای که یادمون نره ما کسی نیستیم. یعنی در عمل خدا به ما میفهماند.
اگه مردی بیا بسم الله خودتو جمع کن،
دیدی از خودت نبود؟
بله. حالا بسم الله.
همین الان دیدید ما برای یک لحظه تردید پیدا کردیم دوتاییمون. اون ستا چیه؟
ستا بود دیگه. ستارم گفتی.
ستارم گفتی، ولی بس.
بله.
اگه این چیزا پیش نیاد، خب آدم خودشو گم میکنه، یادش میره. ما نباید یادمون بره ما محکومیم و خدایی داریم که حاکم ماست. و این محکومیت از همون آغاز بود. الله الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه. بچه بودی ضعیف ناتوان، حالا جوان شدی، اینجوری نمیمونه، باز پیر میشیم. فرمود بعضیاتون اونقدر پیر میکنیم لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا هیچی یادتون نمونه. بچه که اومد فرمود کسی که از شکم مادرش بیرون میاریم هیچی نمیداند،
از اون ورم یه جوری برمیگردی که هیچی ندونه.
منتها اون موقع 3 کیلو بوده، 4 کیلو بوده، حالا 40 کیلوه، 50 کیلوه.
و بازم یه وقتایی نیاز به رسیدگی داریم. عین دوره
بود. و این درساست. و این پدر بزرگ‌ها، اینا که در بستر بیماری میفتن، اینا دارن با ما حرف میزنن. اینا دارن به ما یاد میدن که همه چیز نزد خدا.
آن به آن و لحظه به لحظه تو مؤید به یک تأییدی از تأییدات خدای متعالی، حتی نفس کشید.
بله، همین جوریه. و البته انسان الان گفتنش آسونه، ولی غافل میشه انسان.
اسباب غفلت زیاده.
زیاده. ولذا از این جهت، از این زاویه نگاه کنیم، بیماری ها، گرفتاری ها، باب دل پیش نرفتن ها، اینا خوبه. عرفت الله، فدای امیرالمومنین بشن. فرمود عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. فرمود اون جایی که نه کارا پیش اونجوری که می‌خواستم پیش نرفت، نقض شد، اراده ها، همت ها فسخ شد، فهمیدم خدا هست.
سر کرونا چقدر ما عجز خودمون رو باور کردیم.
بله.
هیچ کاری از دست کسی بر
نمیاد.
نقطه ضعف هامون رو چقدر شناختیم.
خیلی درس بود در کرونا. بله. ولذا میخوام بگم که از این جهت به عالم نگاه بکنیم، خیلی زاش میشه قشنگ. پیروزیش هم میشه قشنگ. تو پیروزی ها خدا رو
فراموش نکن.
شکستش هم برای ما درس داره. و تقوایی که از ثمراتش همینه که انسان قدرت تشخیص حق و باطل پیدا میکنه. لا یمسه الا المطهرون. چه کسی میتونه با باطن قرآن مس و تماس داشته باشه، مس کنه؟ باید مطهر باشن، که اهل بیت در اوجش هستن. مطهر کیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا ما هم به اندازه که درجاتی از با طهارت اهل البیت طهارت پیدا کنیم، خدا فهم به دقیق رو نصیب به ما میکنه. ولذا نور علم خیلی مهمه. حضرت میگه استعانت بخواه از خدا تا به اون نور دست پیدا کنیم. نگاه کنید اون عبارت خوندیم جلسه قبل که الناس ثلاثه،
عالم ربانی. ربانی و متعلم علی سبیل النجات،
بعد همه جا را.
همه جا را.
گاهی افراد عالمن ولی همه جا را آین.
چجوری میشه؟
برای که نورشو نداره.
چرا؟ یعنی عالم ربانی نیست.
ربانی نیست. چرا؟ به چه سندی میگم؟ ادامه همون حضرت عرض کردم چهار تا ویژگی برای همه جا را میگن. یکیش اینه که فرمود اتباع کل نائق، صدا از هر طرف بلند میشه دنبالش میره. یمیلون مع کل ریح، باد از هر طرف میاد جو زده به همون طرف کج میشن. بعد فرمود لم یلجو الا رکن وسیق، پناهنده نشدن به یک رکن مطمئنی، پناهندش به خدا پناهنده نشدن، به دنیا، به رفیق، به دوست. بعد فرمود لم، این آخریش میخوام بگم، لم یستزی او به نور العلم، نگفت علم ندارن. فرمود همه جان راها از نور علم برخوردار نشدن. پس ممکنه تو کسی تو حافظش مطالب دینی باشد ولی باز هم همه جان
روشنش نمی کنه.
اون نوره نجات میده انسان رو. حالا حضرت میگه میخوای عالم بشوی، میخوای تحقیقی خودت بفهمی، ابتدا باید از خدا کمک بخوای، خدا رو فراموش نکنی. بعد فرمود و رغبت الیه فی توفیقه، از اشتیاق داشته باش خدا به تو توفیق بده که تو بفهمی. فهم توفیق میخواد، اشتیاق داشته باش. اگر خدا اشتیاق را در درون ما ببیند، خدا میرساند علم را. اهل البیت دوست دارن ببخشن. امیرالمومنین با تأسف فرمود کاش کسی پیدا میشد. به همون کمیل فرمود
بگم اینها رو،
فرمود سینم پر علمه. ها انها هنا لعلما جما لو اصبتو، کاش کسی پیدا میکردم. بعد فرمود پیدا کردم اما به درد نمیخورن. چهار گروه رو حضرت فرمودن لایق نیستن، به اینا علم نمیدن. پس اگر ما رغبت داشته باشیم، اونا عاشقن، دوست دارن بدن، از خدا کمک بخوایم، اشتیاق رو نشون بدیم. عرض کردم تو اون دعا هم هست و علل متعلمین بالجهد و رغبه. رغبت بسیار اهمیت دارد. در بازه کسی که رغبت داره، خدا توفیق درک صحیح معارف رو به او میده و محرومش نمیکنه. سوم، پس فرمود از خدا کمک بخوا، رغبت داشته باش و ترک کل شائبه. شائبه یعنی هر چیزی که مشوب میکنه. مشوب یعنی چی؟ یعنی آمیخته شده، مخلوط شده.
شبیه همون شبهه هست؟
اتفاقا همین هم داره. فرمود هر چیزی که هر شائبه‌ای که تو رو میاندازد تو شبهه، اون شائبه ها رو بذار کنار.
یعنی یه جور راه برای اون ورته.
خلاصه هر چیزی که فکر تو مشوب میکنه، مخلوط میکنه، زلالی فکرت رو از بین میبره، ناخالص میکنه، هر چیزی فکر تو با شک و شبهه آمیخته میکنه. حالا اونا چیه؟ چه چیزی رو مشوب میکنه؟ هوس، دنیا طلبی، تعصب، خصومت، پیش داوری، خیلی چیزا منجر به شبهه میشه. در خطبه 50 اگر بینندگانی که اهل تحقیق هستند، در رابطه با شبهه هست. حضرت فرمود ابتدای فتنه ها هوس هایی است که پیروی می شود، احکامی است که بدعت گذاشته می شود. بعد فرمود حق و باطل با هم آمیخته میشه. اگه حق و باطل با هم آمیخته نمیشد، فرمود لم یخف علی المرتادین، حق بر حق طلبان مخفی نمیشد. اگر حق از آمیختگی با باطل خالص میشد، زبان معاندان قطع میشد. ولی فرمود یه تیکه از حق میگیرن، یه تیکه از باطل میگیرن، با هم مخلوط میکنن. ولذا در شبه ها باید دستمون تو دست اولیا باشه. ولذا هر جامعه رهبر میخواد. ولذا این سیستم شیعه سیستم خیلی قشنگیه. سیستم امامت، سیستم فقاهت که رها نکردن
و اینکه تو به یه جایی چنگ میزنی که خیالت راحته.
و فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. اگه کسی اسمش مسلمانه ولی امام زمانشو باید بشناسه. این بهترین روایته برای ترویج نظام امامت و ولایت. و در دوران غیبت که باید دست ما تو دست فقها باشه و فقها هم همه با هم دیگه نمیتونن مسائل جامعه رو مدیریت کنن، هر جمعه میشه یه نفر علمدار میشه، باید دست رو تو دست علمدار بدهیم. بعد فرمود او اسلمت که الی زلاله، هر چیزی که مشوب میکنه و تو رو به شبهه میاندازه یا تو رو کلن تسلیم زلالت میکنه، این بدتر از اون قبلیه. یه وقت انسان گرفتار شبهه میشه، یه نصفش خوبه نصفش بده.
بله.
یه وقت کلن گرفتار زلالت میشه، تسلیم میکند. فرمود اون چیزا هم که تو رو گرفتار زلالت میکنه. حالا چی انسان رو گرفتار زلالت میکنه؟ یکیش بی هدفیه، پوچی،
فرگردانی، هر جهت
زال. الان گم شده رو میگن چی؟ زال. دقت میکنید؟
بله.
ولی زالین، ما زالین رو گمراه معنا میکنیم، ولی گمراهی نتیجه بی هدفیست. تا هدف مشخص نشه راه مشخص،
راه مشخص نمیشه.
و به زیبایی امیرالمومنین چهار جمله تو نهج البلاغه داره همیشه تکرار میکردن قبل از خطبه هاشون، خودشون سخنان پیش از خطبه خودشون بودن. اولش این بود: ای انسان ها، شما بی هدف آفریده نشدید. هدف درست. دوستی که گمراه انسان رو به زلالت میکشونه، خیلی چیزا کمک میکنه به اینکه انسان کلن تسلیم زلالت بشه.
بدترین چیز به نظرم یعنی بدترین عذاب بیهدفیه، پوچیه.
و اکثر آدم ها گرفتار بیهدفی هستن. هدف دارن، هدفی که وقتی میرسن میگن
این نبود که،
آره
این نبود.
آره. یا هدف ندارن، همینجوری دارن میرن میدوند،
یا هدفشون اشتباهی،
هدفشون اشتباهه. هدف باید هدفی باشه. وقتی رسیدیم احساس پوچی به ما دست
نداد،
بگیم به چقدر قشنگ، سیر نشیم ازش. و اون ابدیت هست و بی‌نهایت هست، دو چیز. ابدیت دلزدگی ندارد، بی‌نهایت دلزدگی ندارد. دنیا دلزدگی داره.
خیلی خوب، انشالله برسیم.
انشالله
از مسیر درست هم برسیم. آه خیلی ممنون
بودم.
من حالا مفصل تر فردا انشالله راجع به طرح فرزندان قدیر صحبت خواهم کرد، اما اجمالا هم زوجهایی که دوست دارن در این طرح همراه بشن و انشالله از مساعدت اهالی خوب سمت خدا بهره مند بشن و اسمشون در طرح فرزندان قدیر ثبت بشه، میتونن فردا ثبت نام بکنن. و مردم عزیز و نازنین، مخاطبان جانمون که میخوان مشارکت بکنن در این طرح و سهمی داشته باشن، کافی عدد 18 رو به 20303 پیامک بکنن یا به سایت ما و کانال‌های ما مراجعه بکنن. زوج‌های عزیزمون هم میتونن به کانال ما مراجعه بکنن، اونجا شرایط ثبت نام ذکر شده و قید شده. انشالله که اتفاقات خوبی رو در کنار هم تجربه بکنیم. صفحه 405 قرآن کریم قرار امروز ماست. آیات رو بشنویم، بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام با عشق در کنار شما هستیم و مقابل دیدگان پرمهر شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج همونجا سمت خداز از تهران پایتخت کشور عشق و ایمان با احترام به همه شما مجددا سلام میکنم و همینطور شنونده های خوب رادیو معارف و مخاطبان شبکه افق شبکه جهانی ولایت هر کسی که ما رو میبینه و صدای ما رو میشنوه دو سه دقیقه فرصت داریم حسن ختام فرمایشات شما رو بشنویم و انشالله خدا حافظ کنیم
خب بس داریم بودش اگه یک جوانی میگه من میخواهم اجتهادی بفهمم باید اهل تفهم و تعلم باشه خودشو در ورطه شبهات و ودنده لج و خصومت نندازه و از خدا کمک بخواهد و رغبت داشته باشد و از شایبه ها فرار بکنه حالا حضرت فرمود اگر یقین کردی که قلبت صفا پیدا کرد حالا برو حالا گوش کن
ها یعنی پالایشی نیاز داره
خیلی دقیقه میگه با علم دینه اگر یقین کردی که قلبت صفا پیدا کرد و خاشع شد اون وقت فرمود حالا خوب گوش کن میخوام دقیق و مثلا تحقیقی برات بگم فنظر فی ما فسرت و لک صفا مقدمه خشوع قلبه یه روایت بخونم در مورد صفا بقیهش باشه برای بعد
هم مقدمه خشوع هم مقدمه تعلم
بله بله خب اون خشوع مقدمه تعلمه خشوع قلب
صفا خشوع تعلم
بله حالا در مورد خشوع بیشتر توضیح خواهیم داد در روایت داریم یا علی خمستون تنور القلب پنج چیز هست که دل رو نورانی می کند که او خشوع ایجاد بشود کثرت و قرائت قل هو الله احد قلت الکلام حرف بیجا انسان زیاد نزنه پر حرفی نکنه مجالست العلماء این هم خیلی کمک می کند و الصلاة فی اللیل نماز شب و المشی الی المساجد مسجد رفتن این پنج چیز کمک میکنه که دل نورانی بشود تا خشوع ایجاد بشود خشوع هم عوامل مختلفی داره خشوع اولا یعنی چی؟ یعنی این تواضع، فروتنی. چرا؟ چون اگر خشوع نباشه گاهی آدم میفهمه زیر بار نمیره.
نمیره، بله.
ولذا فرمود اگر یقین کردی دلت صفا پیدا کرد، قلبت خاشع شد، حالا مطالعه رو شروع کن.
پنج تا دیگه باید میگی؟
پنج تا. اول قل هو الله احد زیاد بخونه. کلام کلام بیجا کم باشد، قلت و کلام
کم حرف بزن.
میگم بیجا برای اینکه
یه جایی ممکنه لازم باشه حرف بزنی دیگه،
رفتیم خونمون کم حرف بزنیم،
بیجا حرف نزن.
مجالست العلماء،
هم نشینی با علماء.
و صلات فی اللیل، نمازش. و المشی الی المساجد، مسجد رفتن. خانه خدا را غریب نگذاشتن. اینها موجب نورانیت می شود. اون شائبه هایم که ترک بشه که عرض کردیم، چیزایی که مشوب میکنه، اونا ترک بشود، این عوامل نورانیت بیاد، عوامل خشوع هم بیاد، اینا دیگه شرایط فراهمه که انسان شاگردی کنه و زامن
ان شاء الله. آقا خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم و همینطور از نگاه پرمهرتون. باید خداحافظی بکنیم، خدای نظافت عزیزمون دعا بکنند ان شاء الله عزیزانمون.
خدای به حق محمد و آل محمد، با فرج امام زمان، با نابودی اسرائیل، با نجات همه مظلومان، قلب امام زمان رو خوشنود بگردان.
الهی آمین.
حوائج همه عزیزان بیننده و هر کسی که التماس دعا گفت برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. فردا هم انشاءالله مهمانتون هستیم. با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. دلهامون رو و کبوتر دلمون راهی مشهد و رضا بکنیم. خراسان گفت هر آن که مست شراب تو نیست از ما نیست، بیار باده که خورشید هم خراسانی است. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. متشکرم از شما حاج رضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.